الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مواردی بود که جاهل مقصر با این که عملش مطابق با واقع نبود، ولیکن حکم به اجزاء آن شده بود، و در این حال مشهور گفتن مستحق عقاب هم هست بر مخالفت واقع. مرحوم آقای خویی فرمود جمع بین حکم به اجزاء و استحقاق عقاب وجهی ندارد، چون مثلا کسی که در سفر در حال جهل به وجوب قصر نماز تمام بخواند، اگر مجزی است معنایش این است که مکلف است به جامع بین قصر و تمام، و در این صورت وجهی ندارد که مستحق عقاب بشود. بعد از این نظر برگشتند، چون دیدند لازمه قول به وجوب جامع بین قصر و تمام در حق جاهل به وجوب قصر اینه که اگر فوت بشه از این شخص اصل نماز، باید طبق قانون اقزمافات کمافات بگیم همین جامع واجب هست قضا بشه، جامع بین تمام و قصر. بعد توجیه دیگری کردن که فرمودن ملتزم میشیم زیاده رکعت ثالث و رابعه در حق مسافر جاهل به حکم مانعیت و مبتلیت ندارد. به نظر ما ولو اصل مدعای مرحومای خویی که لازمه اجزاء تمام فی موضع القصر این است که جامع واجب باشد، اصل این مدعا درست نبود کما سیأتی توضیحه، ولیکن این تالی فاسدی هم که ایشون مطرح کرد و به خاطر این تالی فاسد برگشت از اون نظر، این هم درست نیست، چون ممکنه ملتزم بشیم جامع بین تمام فی حال الجهل به وجوب القصر و نماز قصر واجبه بر این مسافر جاهل به حکم. بعد که نماز ازش فوت میشه، اگر این عالم به حکم شده دیگه نمیتونه اون اتمام فی حال الجهل رو الان انجام بده. الان اگر بخواد نماز بخونه به عنوان نماز قضا، چون عالم شده به وجوب قصر در سفر، میشه تمام و فی حال العلم به وجوب القصر. این که عدل واجب نبود، عدل واجب بود از تمام فی حال الجهل. بله، شما در جایی که مسافر در اول وقت در اثنای وقت به وطنش برمیگرده. کش کردی تغییر رو بین دو فرض طولی، القصر و فی السفر اتبعب تمام فی الحضر، روشنه. اما اینجا دلیلتون بر اجزا گفت اگر جاهل به وجوب قصر بود نماز تمام خوند فلا اعادت علی، اگر کشف بکنه از وجوب جامع خب بیش از این کشف نمی کنه که جامع بین تمام فی حال الجهل به وجوب القصر، جامع بین این و بین قصر واجب تأخیری است. و اگر بعد از وقت این مکلف ببینه اصل نماز ازش فوت شده، اگه جاهل به وجوب قصر، خلاف ضرورت فقه نیست کسی ملتزم بشه که نماز تمام بخونه قضاءً مجزی باشه، چون الان هم جاهله به وجوب قصر. اگر الان عالم شده به وجوب قصر کما هو المفروض، دیگه نمیتونه اون حس رو که از تمام و فی حال الجهل هست ادا کنه، مجبوره که بره اون حسه اخرى رو انتخاب کنه که قصر است. ونیهی، ما دلیل نداریم اقزما فات کما فات، این یک جمله است که در کلمات فقها مطرح شده. دلیل میگه اگر در سفر نمازت فوت شد اقزهی قصرن، اگه در حضر نمازت فوت شد اقزهی تماماً. کدوم دلیل گفته اقزما فات کما فات؟ تا بعد بگیم اگر جامع واجب باشد در حق این مکلف، جامع فوت شده اقزما فات کما فات، میگه پس قضا هم جامع بین قصر و تمام هست، این هیچ وجهی ندارد. ولیکن اصل مطلب عرض کردیم درست نیست. اجزاء اتمام فی موضع القصر کشف نمی کنه از وجوب تأخیری جامع بین قصر و تمام در حق جاهل به. و ما ملتزمیم، نظر مشهور نظر تمامی هست، جمع می کنیم بین استحقاق عقاب و بین اجزاء. البته در این مثال اتمام فی موضع القصر اینه، اما تو مثال صوم فی السفر اینو نمیگیم ها. در مثال صوم فی السفر وجهی نداره استحقاق عقاب، مشهورم بعیده ملتزم بشن به استحقاق عقاب. چرا؟ برای اینکه در ماه رمضان سفر کرد، جاهل بود به اینکه لا صوم فی السفر، روزه گرفت. برای چی مستحق عقاب باشه؟ مگه حرمت صوم در سفر حرمت ذاتیه است؟ حرمت تشریعی، حرمت تشریعی هم که از این آقا صادر نشده، چون این آقا جاهل بود، فکر میکرد نمازه، فکر میکرد روزه بر او واجب است. خب دلیل نداریم بر این که این صوم فی السفر به جهالتن مانع از استیفاء ملاک ملزم هست در قضاء صوم. اگه دلیل داشتیم حرفی نبود، ولی دلیلی بر این مطلب نداریم. من صام فی السفر به جهالت لم یغزهی، هنوز هم که این آقا تکلیف به قضا نداره که تا بگیم با این صومش تفرید کرد تکلیف به قضا را. ولی در مثال اتمام فی موضع القصر بعید نیست ما ملتزم بشیم به ما التزم به المشهور که جمع کردن بین استحقاق عقاب و اجزاء، تخریجهایی بر این نظر مشهور هست که عمده آن چهار تخریجه که سریع عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. تخریج اول تخریجی است که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده که ظاهر کلام ایشان اینه که ما اصلا امری نداریم به نماز تمام در حق این جاهل به حکم. این جاهل به وجوب قصر مثل بقیه مسافرها مکلف بود به قصر فی السفر، و این هم تکلیف تعیینی بود. اما یک ملاکی هم در نماز تمام هست در این حال جهل به حکم، که این آقا اگر نماز تمام بخونه در حال جهل به حکم، اون ملاک را در طبیعی نماز استیفاء میکنه و مانع میشه نماز تمام در حال جهل به حکم از استیفاء بقیه ملاک ملزم در نماز قصر. یعنی ملاک نماز مراتب داره، همون ملاک ملزم نماز. مرتبه تامش با نماز قصر استیفاء میشه، مرتبه ناقصه اش با نماز تمام استیفاء میشه در حال جهل به وجوب قصر. ولیکن مانع هست استیفاء این ملاک ناقص با نماز تمام از این که ما تتمه ملاک ملزم را با نماز قصر استیفا کنیم، و لذا از یک طرف مستحق عقابیم ولو در داخل وقت عالم شدیم به وجوب قصر. میگن لازم نیست نماز قصر بخوانید، شما مستحق عقابید بر تفویت بعض ملاک ملزم در نماز قصر، ولیکن نماز تمامتان هم صحیح است چون اصل ملاک نماز را استیفا کردید. اگر این مکلف عالم به حکم بود، این نماز تمام استیفاء نمی کرد هیچ ملاکی را، چون جاهل به حکمه این نماز تمام فی موضع القصر استیفاء کرده اصل ملاک را و مرتبه ناقصه ملاک را. ممکنه شما به مرحوم صاحب کفایه اشکال کنید، بگید پس این نماز تمام شعاع شد مفوت ملاک ملزم، مفوت غرض ملزم مولا. چجوری میخواد عبادت صحیحه بشود؟ این عمل مفوت ملاک ملزم محبوب مولاست. اگر محبوب مولا هست چطور هست؟ چیزی که مفوت غرض ملزم مولاست. اگر محبوب نیست پس چگونه عبادت صحیحه بشود؟ صاحب کفایه دو تا جواب میتونه بده. یک جواب اینه بگه آقا اون دو رکعت اول نماز تمام استیفاء میکنه، اصل ملاک نماز را. اون دو رکعت اخیره مفوته تتمه ملاک ملزم نماز قصره. ترکیب شد انزمامی. اون دو رکعت اول نماز تمام محبوب مولاست، استیفاء اصل ملاک نماز رو میکنه. اون دو رکعت آخر مفوت ملاک ملزم نماز قصره. ممکنم هست مرحوم آخون جواب دیگه ای بده. ارتباطی که بحث ملاکه. ای کاش این مسافر رکعت سوم و چهارم رو نمی آورد، حالا که آورد در این حال این مبغوضی است که مانع از محبوبیت رکعت اول و دوم نیست، مبغوض است چون مفوت تتمه ملاک ملزم است در نماز قصر. ارتباطیت فرض اینه که تابع امره. ایشون که منکر امره، میگه امری نداریم به نماز تمام، بحث استیفاء ملاکه. ممکنه ایشون جواب دومی هم بده، بگه آقا ما که در اصول گفتیم ضد واجب مانع واجب نیست، شما ترک بکنید ازاله رو، از ازاله نجاست از مسجد رو برید نماز اول وقت بخونید، مثل اون میشه دیگه، ضد واجبه ولی مانع نیست از واجب. تنافر بین ضدین به معنای توقف احدهما علی عدم الاخر نیست، مثل تنافر نقیزین، وجود و عدم یک شیء تنافر دارن با هم، ولی هیچ وقت احدهما متوقف بر عدم دیگری نیست. هر تنافر بین شیئینی که به معنای تمانع بین اینها نیست، که عهد و ما مانع اون عن الاخر. تو بحث زد اینو گفتن دیگه، اینجا هم میگن. مثل این میمونه کسی نذر کرده نماز فریضش رو با جماعت بخونه، نماز فریضش رو فرادا میخونه، هم هنس نذر کرده عقاب میشه هم نماز فرادایش صحیحه، مشکل نداره، میشه تضاد دیگه. تضاد دیگه در بحث زد گفتن که تضاد یعنی تنافر بین شیئین، نه اینکه مانعیت دارد احدهما عن الاخر. در مقابل این فرمایش صاحب کفایه که به نظر ما فرمایش معقولی به نظر میرسه، اشکالاتی شده. مرحوم آقای خویی فرمودن آقا تضاد بین افعال منطقی است و معقوله، قیام و قعود تضاد دارد، اما تضاد بین ملاک ها بدون تضاد بین افعال، این کلمحاله، یکاد یلحق و انیاب اقواله. خب یعنی چه وقتی من میتونم دو تا فعل رو با هم انجام بدم بگید بین این دو فعل تضاد نیست، بین ملاک این دو فعل تضاد هست. اگر من میتونم هم نماز تمام بخونم هم نماز قصر، تضادی بینشون نیست، یعنی چی بین ملاک این دو تضاد هست؟ این فرمایش آقای خویی بلا وجهه. آقا چی یکاد و یلحق و انیا و اقوال؟ میزبان نیاز داره به آب، شما اگر به او آب شیرین خنک بدید تشنگیش برطرف میشه، به او آب شور ولرم هم بدید تشنگیش برطرف میشه و دیگه جایی نمیماند برای این که دو مرتبه برید آب خنک شیرین به او بدید، دیگه او تشنگیش برطرف شد دیگه با همون آب شور ولرم. اما چه تضاد نیست بین این دو فعل؟ می تواند هر دو آب را بخورد این مهمان، ولی مگر بیمار هست؟ خب تشنه بود، تشنگیش برطرف شد، برای چی معده خودشو پر از آب بکنه؟ منتها مولا به عبدش گفت اسق ضیفی الکریم ماء باردا حلوا. این عبد رفت سقى الضيف ماء ماء ارشاد خدمتی که مال هم ما اقوم غیر واردن. خب یا مولا به عبدش میگه اطعم ضیفی تعامن محترمن، بعد این عبد خصیصیش میگیره به جای این که بره برای این مهمون برگ بگیره میره خورشت بادمجان میگیره، اینم سیر میشه بنده خدا. خب حالا بعد از او بیایید برگ بذاری دلش میتونه بخوره، ولی دیگه سیر شده دیگه. ملاک ملزم طعام محترم تفرید شد، ولی اصل ملاک اطعام که میهمان گرسنه نماند استیفا شد. این در امور عرفیه. امور تعبدیه که به طریق اولا میشه درش تصویر کرد که با اتیان به فعل اول دیگر زمینه ای برای استیفاء ملاک فعل دوم نمونه. پس به نظر ما این فرمایش صاحب کفایه معقوله، منتها ممکنه بگیم خلاف ظاهر ادله است، چون در مثل صحیحه زراره تعبیر میکرد تمت صلاته، ممکنه کسی بگه تمت صلاته یعنی امتثال امر هست، نه اینکه هیچ امری ندارد. استدار این هست که بالاخره این مکلف نماز فریضه داره میخونه، نه اینکه یک فعل غیر واجبی مسقط واجب است. این بعید نیست بگیم خلاف ظاهر ادله، ولی ثبوتا معقوله. تخریج دوم، در جهر فی موضع الاخفات، اول اجهار فی موضع الجهر، اول اخفات فی موضع الجهر. دیگه صاحب کفای همه رو یک کاسه کرده دیگه. تخریج دوم، تخریجی است که از مرحوم کاشف الغطاء مطرح کرده در کشف الغطاء، در بحث اتمام فی موضع القصر و امثال آن، گفته امر ترتبی ملتزم میشیم که این نماز تمام در حق مسافر جاهل به وجوب قصد امر ترتبی دارد. بهش میگن سل قصرن، این لم تو سل قصرن فسل تماما. چندین ایراد گرفته شده به این تخریج دوم. ایراد اول ایراد محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرموده که آقا امر ترتبیه به تمام شرطش چیه؟ شرطش یا باید ترک قصر در اول وقت باشه، یا ترک قصر تا آخر وقت باشه، یا فعل تمام باشه. شق رابع که نداره که، هر کدوم از این سه احتمال باطله. اگه بگید شرط امر ترتبیه به تمام ترک القصر فی اول الوقت، این مسافر جاهل به حکم اول وقت نماز نخواند، شرط امر به تمام فعلی میشه. و بهش هم میگن سل قصرن، هم بهش میگن سل تمامن. دو تا امر هر دو فعلی میشه و لازمش اینه که این مسافر اگه نماز قصرم بخونه عقاب میشه چرا اون نماز تمام و که امر ترتبی داشت نخوندی. فرضیه که در حال جهله، این شخص جاهل به وجوب قصد 5 دقیقه اول اذان ظهر نماز نخوند، بیچاره شده دیگه. اگه بعدش جاهل به وجوب قصر هم هست بره نماز قصر بخونه، باز گیر بهش میدن، میگن برو جهنم چرا نماز تمام نخوندی در کنار نماز قصر. و اگر بگید شرط تمام ترک قصر در تمام وقته، این با فتوای مشهور نمیسازه که میگن اگر این جاهل به وجوب قصر اول از آن نماز تمام بخونه، در اثناء وقت ملتفت هم بشه به وجوب قصر، اعاده نداره. و همینطور هم هست، مسافری که اصل وجوب قصر را بر در سفر نمیداند اطلاق داره. دلیل سعی زراره میگه رجلون اتم فی سفر قال علیه السلام ان قرأ علیه آیت التقصیر و فسرت له اعاد السلام و الا فلا یعید. حالا اختلاف هست که ان قرأ علیه آیت التقصیر و فسرت له، فسرت له یعنی بگن ناجناه به معنای وجوب است، یا فسرت له یعنی بیان شرایط وجوب قصد در سفر را هم برای توضیح بدن. که اگر این معنای دوم رو بگیم، وقت جاهل به خصوصیات وجوب قصد در سفر هم مشمول این روایت میشه. کمون که بعضی فتوا دادن مثل مرحوم آقای صدر همینو میگه، میگه جاهل به خصوصیات وجوب قصد در سفر هم در داخل وقتم عالم بشه اعاده نمیخواد بکنه، چون آیه تقصیر رو براش کاملا تفسیر نکردن. تفسیر آیه تقصیر تنها به این نیست که بگن لا جناح ایجب، بلکه بگن مراد از سفر سیر سمانیت فراسخ است با شرایط ویژه آن. حالا این روایت اطلاق داره دیگه، اما از انکشاف خلاف در داخل وقت یا خارج وقته، پس نمیتونه شرط امر ترتبی به تمام ترک القصر الی آخر الوقت باشه، برای اینکه این بنده خدا ساعت 3 بعد از ظهر عالم شد به وجوب قصر، میخواد نماز قصر بخونه، میگید لازم نیست، همون نماز تمام اول وقت مجزیست، فلا یعید دیگه. میگه خیلی ممنون، میگن بی زحمت چند روزی هم برو حبس، مستحق عقاب هستی بر اون ترک قصر. میگه ساعت 3 بعد از ظهر، خب بذارید الان نماز قصر بخونم. میگن نه، فسیفه زیعت اللبن، همون نماز تمام اول وقت که خوندی تفوید کردی اون ملاک ملزم نماز قصر رو. پس نمیتونه شرط امر ترتبی به تمام ترک القصر الی آخر الوقت. اما اگر بگید شرط امر ترتبی اتیان به نماز تمامه، این که میشه طلب الحاصل، اذا تأتی به صلاة تمام فأت به صلاة تمام. این فرمایش محقق اصفهانی که خواست تمام راه ها رو ببنده بر امر ترتبی به تمام، ما میگیم یک راهی هست او رو نبستید و اون اینه، شرط امر به تمام ترک نماز قصریست که قبل از آن نماز تمام نخونده باشی. القصر الذي لم يسبقه التمام في حال الجهل بالله. میگن آی مسافر، شما اگر نماز قصری که قبل از او نماز تمام در حال جل نخوندی، این حصه از نماز قصر رو ترک میکنی، وظیفت نماز تمامه. خب این هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برای این که شما میگید کسی که اول وقت نماز تمام میخونه، در اثناء وقت ملتفت میشه به وجوب قصر، میگید دیگه فایده نداره نماز قصر. میگیم بله فایده نداره، چون نماز قصری واجب است بر مسافر که لم یسبقه تمام فی حال الجهل. نماز قصر خاصی واجبه بر مسافر، نه نماز قصر. مسافر شرط واجبه، شرط نماز قصر صحیح این است که قبل از آن نماز تمام در حال جهل نخوانده باشد. خب این آقا اگه الان که ساعت 3 عالم شده به وجوب قصر، نماز قصر بخونه فایده نداره، چون شرطش عدم سبق تمام فی حال الجهله، شرطش رو نمیتونه تحصیل کنه. و این شرط مستلزم طلب الحاصل نیست. چرا؟ برای این که ممکنه کسی نه نماز قصر بخونه نه نماز تمام، شرط امر ترتبی فراهمه. اگر این مسافر جاهل به وجوب قصر نماز تمام نخوند، نماز قصرم نخوند، مثل بی نمازا هیچ وقت نماز نمیخوند، امروزم نخوند، جاهل به حکمم هست، خب این امر ترتبی به تمام فعلیه دیگه. چون شرطش چیه؟ شرطش ترک قصر خاص هست. اینم نماز قصر عام و خاص رو همه رو ترک کرده دیگه، شرطش حاصله دیگه، طلب الحاصل نیست که. اذا لم تعتب القصر الذي لم يسبقه تمام في حال الجهل فاعتب التمام. این آقایی که جاهل به حکم است، نماز قصر هم تا آخر نمیخواند، نماز تمام هم نمیخواند، خب ترک کرده قصری که لم یسبق تمام فی حال الجهل. امر ترتبی به نماز تمام داره، طلب الحاصل هم نیست، ولذا هیچ یک از این اشکالات وارد نیست. شرط متأخره، ترک القصر غیر المسبوق به تمام شرط متأخر است که نماز تمام از اول وقت وجوب پیدا کند. ایراد دوم به امر ترتبی ایراد مرحوم آقای خوئیه، فرمودن خب شما ملتزم باید بشید به تعدد عقاب برای این مسافری که نماز قصر نخواند، نماز تمام هم نخواند و جاهل به وجوب قصر بود، باید بگید امر به قصر رو اسیان کرد، یک عقاب. امر ترتبی به تمامم فعلی شد، او را هم ترک کرد، اسیان کرد. عقاب دوم قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه این مسافر جاهل به حکم اسوء حالا میشه از مسافر عالم به حکم. مسافر عالم به وجوب قصر که اونم بیدینه، ولی با سواد بیدینه، میدونه نماز قصر واجبه، نماز نمیخونه، او یک عقاب. اما این مسافر جاهل به وجوب قصر میبینه، فرض کنید 20 ضربه شلاق به اون آقا زدن و گفتن بفرما برو بهشت، ولی به این مسافر جاهل به وجوب قصر میگن منتظر باش ملائکه عذاب بعدی بیان 20 ضربه شلاق دیگه میخوان به تو بزنن، چون تو امر ترتبی به تمام رو هم احیان کردی. جالب اینه این آقا روزهای دیگم که نماز نمیخون تو وطنش، برای همه اونه یک عقاب میشه. گناه کرده که رفته سفر و جاهل به وجوب قصد بوده. خب اگه بی نمازیه، این یکم بی نماز بود، دوستش هم بی نماز بود که عالم به حد بود، دوستش رو یک عقاب میکنید. این آقا رو هم به خاطر نمازهای دیگه‌ای که در حضر نخونده یک عقاب میکنید برای هر ترک نمازی. ولی امروز دو تا عقاب، این قابل التزام نیست. تأمل بفرمایید جواب این اشکال انشاءالله فردا.